بسم الله الرحمن الرحیم. شرح منازل السائرین صفحه 273 سطر 11 و تلک الفائدت رو هی کونهی یفزع و حرارت الخوف حتی لا یعدو الی الیاس. بحثمون در رجاء بود، رجاء معنا کردیم و بیان کردیم که دو تا مشکل در رجاء وجود داره. یکی این که انسان راجی با خدا معارضه دارد، دوم این که بر خدا اعتراض دارد. هر دو را هم ذکر کردیم، توضیح داده شد. با وجود این میبینیم به این صفت که صفت رجاء، آیات و روایات ما رو ترغیب کردند. چگونه ممکن است اون صفتی که این دو مشکل بزرگ رو دارد مورد ترغیب آیات و روایات واقع شده باشند؟ میفرماید که فایده‌ای بر رجاء مترتبه که اون فایده به خاطر بزرگیش رجا رو مهم می کند، به طوری که مشکلاتش قابل تحمل می شود. و اون فایده اینه که جلوی شدت خوف رو میگیره. خوف از خدا خوبه، ولی اگر این خوف شدید بشه باعث میشه که انسان مایوس بشه و این یأس باعث میشه که تمام کارهای خیر ترک بشه. انسان مایوس پیداست که به هیچ کار خیری دست نمیزنه، چون فایده‌ای در اون کار نمیبینه تا اقدامی بکنه. ما باید خوف از خدا داشته باشیم، اما نذاریم این خوف چنان شدید بشه که جلوی تکامل ما رو بگیره. رجا این کار مهم رو انجام میده که باعث میشه که خوف در ما تعدیل بشه. نظیر این مسئله در یاد مرگ هست که به ما گفته شده زیاد یاد مرگ بکنید، اما بعضیا چنان حالتی از یاد مرگ پیدا میکنن که دیگه زندگی برایشون مشکل میشه. و عوض این که این یاد مرگ بهشون کمک کنه و باعث کمالشون بشه، بهشون ضرر وارد میکنه و زندگیشون، زندگی حتی زندگی اعمالشون رو خراب میکنه، چون افراط و تفریط میشه. افراط میشه، افراط هم مضر، همونطور که تفریط مضر. در همه چی اعتدال لازمه. در این باب خوف هم همینه. اگر خوف رو بذاریم که شدید بشه، حالت یأس به انسان دست میده و انسان مایوس میگه حالا که کار تمام شده بذار هر چی شد، نه به کار خیر دست میزنه نه کار شر رو تعطیل میکنه. هم شر رو انجام میده، میگه حالا ما که مبتلا هستیم، این با اون ابتلاعات ما فرق نمی کنه، بزن یکی رو مرتکب بشیم. هم کار خیر رو ترک میکنه، میگه کار خیر به شدت میخوره. یأس صفت بسیار خطرناکیه. برای این که یأس بر انسان غلبه نکنه، باید خوف رو تعدیل کنه و رجا خوف رو تعدیل میکنه. از این جهت فایده زیاد داره. به خاطر همین فایده است که اون دو تا ضرر معارضه و اعتراض رو ندیده میگیریم، یعنی رجا رو در خودمون ایجاد میکنیم و نگران اون معارضه و اعتراض نیستیم. البته معارضه و اعتراض در رجا همونطور که گفته شد مدلول التزامیه، مدلول مطابقی نیست. اگه مدلول مطابقی باشه هیچ جور نمیشه جبرانش کرد. آدم بیاد با خدا معارضه کنه، بر خدا اعتراض کنه، چه صفتی میتونه این ضرر رو پاک کنه؟ هیچ وقت دلالت دلالت مطابقی نیست. یعنی انسان اینطور نیست که متعرض معارضه یا اعتراض بشه، بلکه رجا لازمش اینه. آدم امیدوار شاید اصلا به ذهنش معارضه و اعتراض خطور نکنه، اما لازمه رجا این هست. پس چون این دلالت و این مدلول مدلول التزامیه، لذا به راحتی میشه انجامش داد و نگران اون معارضه و اعتراض نبود، چون اون معارضه و اعتراض مدلول التزامیه، مدلول مطابقی نیست. اگه مدلول مطابقی بود عرض کردم نمیشد به این راحتی تحملش کرد. ایشون می‌فرماید که رجا هم که پسندیده است، اونم نباید در حد افراط باشه. نه خوف باید در حد افراط باشه که یأس بیاره، نه رجا در حد افراط باشه که غرور بیاره. غرور یعنی فریب، نه غرور یعنی تکبر. غرور یعنی فریب. انسان گاهی از اوقات خودش رو ایمن از ضرر می‌بینه و فریب میخوره با این خیالش و کاری رو که نباید مرتکب بشه مرتکب میشه. اگر رجا قوی بشه همین اقترار یعنی فریب خوردن و احساس امنیت کردن براش پیش میاد و با احساس امنیت به اعمالی دست میزنه که منتهی به هلاکتش میشه، زیرا خدا چنین انسانی رو که در امیدش افراد کرده استدراج میکنه، یعنی او شدیداً به خدا امید داره به این معنا که احساس امنیت میکنه، اصلاً به فکر عذاب الهی نیست. خدا باش همینطوری رفتار میکنه، هیچ عذابی ناراحتی در دنیا برش وارد نمیکنه تا این بیشتر فرو بره تو فریبی که خورده، به فکر عذاب آخرت و دنیا نباشه. به اصطلاح گفته میشه اینو استدراج میکنه، نعمتهای زیادی بهش میده، بعد آخر سرم بختتن اخذش میکنه که دیگه اون فرصت توبه هم نداره. رجا اگر زیاد بشه قوی بشه مایس اقترار میشه و اقترارم یعنی احساس امنیت کردن، احساس امنیت هم خطرش کم از عیاس یعنی مایوس شدن نیست. بنابراین انسان موظفه که این دوتا رو متعادل قرار بده، یعنی نه خوف رو شدید کنه که به یأس منجر بشه و نه امید رو زیاد کنه که به لاابالیگری منتهی بشه، هر دو رو با هم متعادل کنه. بعد شارح می‌فرماید که فایده رجا تنها این نیست، فواید دیگر هم داره، ولی مصنف خواست اصل فایده رو ذکر بکنه، لذا همین یکی رو گفت و به همین هم اکتفا کرد. خواست بگه رجا مفیده، اما نخواست تمام فوایدش رو بشماره، اصل فایده رو خواست بگه، یعنی خواست بگه فایده ای هست، حالا فایده چند تاست دیگه نخواست بیان کنه، لذا به یکی اکتفا کرد، ولی فوایدی دیگر هم برای رجا هست. یکی از فواید اینه که انسان رو ترغیب میکنه که با خدا معامله کنه و معامله با خدا به سود ماست، به سود خدا نیست. بحث معامله با خدا در بیست و یکمین منزل شروع میشه. ما الان منزل 19 همیم، منزل 20 هم که گذروندیم وارد بحث معاملات میشیم. 10 تا منزل تو معاملات داریم که همش معامله با حقه. انسان امیدوار به خودش اجازه میده که با خدا معامله کنه. اونی که مایوسه اصلا به سمت خدا نمیره، ولی اونی که امید داره، البته امید متعادل نه امید افراطی، اون اجازه پیدا میکنه از نظر روحی که با خدا معامله کنه. معامله با خدا هم عرض کردم که دیگه روشنه ثمرش چیه. دوم این که حسن ظن به خدا پیدا میکنه، یا بگیم سوم فایده، اول این بود که خوف و تعدیل میکرد، فایده دوم این بود که به انسان اجازه میداد و جرأت میداد که با خدا معامله کنه. فایده سوم، سلام علیکم، فایده سوم اینه که انسان حسن ظن به خدا پیدا میکنه. وقتی حسن ظن به خدا پیدا کرد، خود خدام که فرموده انا عند ظن عبدی المؤمن بی، یعنی من به همون طور با بندم رفتار میکنم که به من گمان داره. اگر گمان خوب داره باش خوب رفتار میکنم، اگر گمان داره که من مبتلاش میکنم مبتلاش میکنم. ما موظفیم به خدا حسن ظن داشته باشیم تا خدا هم به همون ظنی که داریم، به همون نحو ظنی که داریم با ما عمل کنه. و منشأ حسن ظن هم همین رجاست. پس رجا فایدهش کم نیست، باعث حسن ظن ما به خدا میشه که نتیجه حسن ظن هم اون رفتار ملاطفت‌آمیز خدا با ماست. چهارمین فایده اینه که ما با اسم محسن خدا مرتبط میشیم. خدا اسماء حسنا داره، یکی از اسمایش محسنه، خب یکی از اسمایش هم منتقمه، و ما باید سعی کنیم با اسم منتقم مرتبط نشیم، یعنی شرایط رو طوری فراهم نکنیم که خود به خود روحمون با اون اسم مرتبط بشه. رجا باعث میشه که ما با اسم محسن خدا مرتبط بشیم. وقت آثار این اسم محسن پیداست دیگه، آثاریست که برای ما نافع و پسندیده است. آثار اسم منتقم از خود منتقم پیداست، آثار اسم محسن هم از خود این اسم محسن پیداست. بنابراین ما باید سعی کنیم با اسم محسن مرتبط بشیم، و رجا یکی از عواملی است که ما رو با این اسم آشنا میکنه. خب این فواید برای رجا هست، و این فواید همونطور که توجه میکنید چندان زیادن که باعث میشن ما از اون دو مدلول التزامی صرف نظر کنیم و بگیم مهم نیست که رجا اون دو مدلول التزامی رو دارن، ولو دو مدلول التزامی رو هم داشته باشن، ولی ما به خاطر این فواید سمتش میریم. این بحث رجا بود که مقدارش در جلسات قبل گفته بودیم، مقدارش امروز تکمیل کردیم. بعد از اینکه بحث رجا تموم میشه، ایشون وارد میشه در این مسئله که رجا سه درجه داره. وقتی سه درجه رو میشونه که انشالله وقتی رسیم عرض میکنه. صفحه 273 هست، صفحه 11 هم. و تلک الفائدتو، اون فایدهی که به خاطرش آیات و روایات ما رو به این رجا ترغیب کرده. تلک الفائدتو هی کونهی یفسعو حرارت الخوف. یفسعو یعنی خاموش میکنه، یعنی سرد میکنه حرارت خوف رو. تشبیه یا استعاره رو توجه کنید که در مورد خوف کلمه حرارت رو میاره، در مورد رجا یفسعو به معنی خنک میکند رو میاره، و این مناسبت داره، این استعاره در اینجا مناسبه. خوف یه حالت هیجان به آدم میده و حالت حرارت سوزش که تحمل نمیشه. اما رجا نکه بالاخره امیده، حالت خنکی به آدم میده. شنیدید که اشکی که انسان از غم میریزه اشک داغه، اشک سرور اشک خنک. کسی گریه میکنه اگر از خوشحالی گریه کنه اشکش میگن خنک، اگر از ناراحتی گریه کنه اشکش میشه داغ. حالا اینجا همین کارو میکنه. خوف یک انقباضی رو به وجود میاره، اما رجا یک انبساط رو. انبساط با خنکی مناسبت داره و انقباض با حرارت. حتی لا یعدو الی الیاس، تا تجاوز نکند این خوف و منتهی نشود به مایوس شدن. خوف اگر از حدش تجاوز کنه منتهی به مایوس شدن میشه. رجا خوف رو کنترل میکنه که نتونه از مرز خوب جلوتر بره و بشه یه صفت ناشایست، یعنی بشه عیاس یا یأس. این یبرد و سرد میکند و یخمد و خاموش میکند این فاید، این رجا حرارت خوف رو. فإنه لو رجح الخوف على الرجاء، رجع هم بخونی ببیند داره. فإن سالک، اگر ترجیح دهد یا انسان اگر ترجیح دهد خوف رو بر رجا، نتونه تعادل بین خوف و رجا رو حفظ کنه، خوفش ترجیح پیدا کنه و غلبه پیدا کنه بر رجا، مال الی الایاس، میل به یأس پیدا میکنه. رجعه بخونید خوف میشه نام فاعلش، ضمیر ماله برمیگرده به خوف، دیگه بر نمیگرده به سالک. اگر رجعه بخونید ضمیر رجعه به سالک برمیگرده، ضمیر ماله رو میتونید به سالک یا به همین خوف برگردونید. ولو رجعه رجا او مال الی الاقترار، اگر رجا ترجیح پیدا کنه، غلبه پیدا کنه، این غلبه رجا میل به اقترار پیدا میکنه. اقترار عرض کردم به معنای این گمان امنیت، گمان امنیت که باعث فریب انسان میشه و انسان رو به خطر میندازه، همون خطری که انسان از او احساس امنیت میکرد. اقترار یعنی فریب خورده، احساس امنیت میکنه از یک خطری و همون خطر این آدم غافل رو بالاخره اخص میکنه و ضرر بهش وارد میشه از ناحیه همون خطری که احساس امنیت نسبت اون خطر داشت. شاره هم معنی میکنه اقترار رو، و هو یعنی این اقترار امن است قبل وقتهی، قبل از این که وقت امنیت بیاد انسان احساس امنیت کنه. وقت امنیت چیه؟ اون وقتی که دستور میرسه که این بنده من به سمت بهشت ببرید، اون وقتی که جا داری که انسان احساس امنیت کنه. قبلش قبل وقته، نباید احساس امنیت کنه. وقتی دستور میرسه که ببرید، اون دیگه میگن بهترین دوران وجود یک انسانه، بهترین دورانش. انسانی که در این دنیا نگران بود که آخرتش چی میشه، در اون صحرای کذایی نگرانیش تشدید میشه که بالاخره چی میشه، چی روی میشه. همه انسان هم اهل گناه هست، نمیدونن گناهشون بخشیده شده یا نه. وقتی دستور داده میشه ببرینش به سمت بهشت، اون وقت احساس امنیت میکنه، اون وقت وقت امنیته. ولی قبلش قبل وقته. اگر کسی قبل از این وقت احساس امنیت کنه، همون اقتراره که بالاخره به هلاکت میپذیر. البته این که عرض کردم وقتی دستور میرسه که ببریدش بهشت احساس امنیت میکنه، در روایات داریم که بعضی ها بعد از این که دستور میرسه ببریدش بهشت، یه فکری تو ذهنش میاد که به خاطر اون فکر دستور میرسه برش گردونید. که فکرم تو روایت آمده میگه که وقتی که میگن ببریدش بهش، تو ذهنش میاد خب من تو دنیا همه کارهای خیر رو انجام دارم، بالاخره طلب دارم، استحقاق دارم، جا داره برم بهش. زود بهش میگن بریش نزید تا بهش بفهمونیم که اگر بهش رو بهت میگیم به خاطر استحقاقت نیست. بعد روایت اینطور داره که میارنش بهش میگن که تمام خوبی های دنیا تو فرض کن قبول کردیم، از نقایصش گذشتیم، آیا تمام این خوبی هایی که تو کردی جواب یه چشمی که به تو دادیم دادی؟ آیا تونستی این نعمت چشم تنها رو جبران کنی با این اعمال خیرت؟ بالاخره بهش حالی میکنن که این اعمال خیرت تازه برفرض قبول بشه که معلوم نیست، اگه تفضل ما بود، اگه تفضل ما نبود معلوم نبود که قبولش کنیم. بعد از این تازه برفرضم قبول کنیم، آیا تو تونستی شکر با این اعمال خیر، شکر یک نعمت ما رو انجام بدی؟ بقیه نعمت های دنیایی مونده، حالا نعمت آخرتی تا ابد میخوام بهت بدیم. وقت فکر میکنی اینا مال خودته. اول ازش التزام میگیرن، خودش اعتراف میکنه به این که نه درسته، من استحقاقی ندارم. وقت یقین میکنه که خدا با تفضل داره باشه عمل میکنه، وقت میگن دوباره ببرین اشتراش خودش.
از خودم تا پاش
تو بهش
نمیزنم
بعد احساس
اهمیت
کنه. ظاهرا همینطوره. بله، تا وقتی که ملائکه بهش مش به فرما نگفتن نباید احساس اهمیت کنه.
لحظه خیلی نترسه، اولی یه لحظه گوشمالی دوباره برده.
بله، اونم خیلی اونم به قول شما یه لحظه گوشمالیه، اون خیلی اونم گوشمالی نیست، تفهیمه. یعنی کاریش نمی کنه، فقط بهش تفهیم میکنه. اصلا ما دستور داریم که هیچ وقت خودتون رو مستحق نبینید، هیچ وقت خودتون رو نسبت به خدا طلبکار نبینید. واقعا طلبکار نیستیم، نه چاله بخوام تعارف کنیم، ولی یه وقت فرید نخورید که خودتون رو طلبکار ببینید. این شعر که قبل سلمان هم نوشتن همینه دیگه. حضرت امیر دستور میده به سلمان، یعنی بهش گفته میشه که سنگ قبرت بنویس و فتا علال کریم به غیر ذاته، یعنی هیچ وقت کارای خیرتون مطرح نکن، بگو من وارد بر کریم شدم بدون این که چیزی همراه ما برده باشه، یعنی دست خالی خودتو نشون بده. ولی بخوای خودتو دست پر نشون بدی، اون وقت وقتی مقایسه میرسه، وقتی مقایسه کردن معلوم میشه چقدر عقبی. نذار مقایسه رخ بده، بذار همون که خدا تفضل کنه ببرد. بلگ مقایسه کنه بین اعمال تو و نعمتهایی که داده، خرابکاریهایی که خودت کردی، بخوای مقایسه کنه خیلی آبروت میره. از بهتره که به پوشونی و از تفضل استفاده کنی، صداشون در نیار.
خیلی
رجوع هستش و همون صاحب اصلا وفت و علل کریم، لفظ کریم به کار میبره، پیداست که میخواد چی بشه. کما فی قولی تعالی افا امنو مکر الله، نسبت مکر به خدا اگر به معنای لغوی مکر باشه درست نیست، چون خدا چنین مکری نداره. مکر یعنی فریب دادن، بعد فریب به ناحق. اینطور میشه دیگه، فکر مکر میشه فریب به ناحق، و این در مورد خدا اصلا احتمالش هم نیست. پس این مکری که خدا به خودش نسبت داده فریب هست، منتها فریب به این صورت، اینقدر نعمت بهت میدم، سلامتی تو باقی میذارم که فریب بخوری، فکر نکنی که حالا عاقبتی هم در کار هست. اینجوری فریب میدن، بعدم اخذت میکنم، که این فریب باشه میگن استدراج، یعنی درجه درجه اخذت میکنم و خودت هم نمیفهمی. این نفهمیدن میشه فریب دادن، و این فریب به ناحق نیست، فریب به حق. خودت زمینشو فراهم کردی، خدا بهت مصیبتی نداده که هشداری باشه برایت. تو فکر کردی آرامش داری، طبق همین آرامش پیش رفتی، یه دفعه دیدی هم عکس شد. فلا یعمنو مکر الله الا القوم الخاسرون، هیچ کسی از مکر خدا ایمن نیست مگر اونهایی که خاسرند. خاسرند یعنی چی؟ یعنی به وسیله کفری که مرتکب شدن خسران پیدا شدن، یا از کفریان پایین تر به خاطر این که فکر نکردن. مفسرین در اینجا گفتن حتی خاسر به ترک نظر، نظر این فکر نکردن، همینطور رها کردن خودشون، زندگی بدون فکر رو ادامه دادن. هیچ فکر نکرد که از کجا آمده، کجا داره میره و برای چی خلق شده. این فکر رو برش نیمه. اونی که ترک فکر کرده اون به مکر خدا گرفتار خواهد شد. لا یعمل، نباید احساس امنیت کنه. فلا یعمل مکر الله الا القوم الخاسرون، این گروه ایمن میشن و نتیجهش این میشه که مبتلا به مکر، یعنی مبتلا به استدراج میشن. ولی لجا فواید و اخرى للمرید، مرید یعنی سالک، سالک از این رجا فواید دیگر هم میبره، تنها تعدیل خوف نیست. اینطور نیست که رجا تعدیل کند خوف رو به تنهایی، بلکه علاوه بر این فواید دیگر هم دارد. که تقویت داعیت الباعثت علی المعامله، مثل این که این رجا میتواند انگیزهی که انسان رو تحریف میکند بر معامله مع الحق تقویت کند. این انگیزه رو این رجا تقویت میکنه. یه وقتی انسان مثلا امید نداره که با کسی معامله کنه، حالا یا اون شخص خشنه، یا فرض کنید که اگه معامله کنه سر این کلا میذاره، یه جوری بالاخره امید نداره، هیچ وقت به سمتش نمیره که با اون معامله کنه، میره سمت کسانی که امید داره بتونه باشون پیوندی برقرار کنه. ما هم بالاخره خداوند عظمت داره و ما در مقابل عظمت او اصلا چی نیستیم، هیچ. همینطور نه که بترسیم از این که خدا با ما جوری رفتار کنه که سازگار با ساحت او نیست، میدونیم اینجور رفتار نمی کنه، ولی عظمتش و ابهتش اجازه نمیده به سمتش بریم که با او معامله کنیم. اما اگر رجا داشته باشیم، رجا داشته باشیم، به خودمون جرأت میدیم و میریم، با اینکه خدا بزرگ است و بزرگوار، با وجود این ما جرأت پیدا میکنیم و انگیزمون تقویت میشه به اینکه بریم معامله کنیم. گاهی از اوقاتم تو دعای افتتاح داره که خودمونم برای خدا لوس میکنیم، یعنی طرف معامله هم که قرار میگیریم سعی میکنیم بیشتر منافع سمت ما کشیده بشه. این خب امید در حدیش که ما رو به این حد گستاخ میکنه و این گستاخی بد نیست، به شرطی که منجر به اون اختیار نشه. بحث معامله ملحق در صفحه 283 صفحه 7 اونجا که ایشون مطلب رو توضیح میده آمده، اصلا تعبیر به فیأخذ القلب فی المعامله مع الحق لقوت الیقین، این یک، و ظهور آثار الانس، این دو، ظهور آثار الانس که رجا یکی از وسائل انس با خداست. این آثار انس وقتی ظاهر شد، ما شروع یأخذ القلب فی المعامله مع الحق، که معلوم میشه معامله کننده هم قلب انسانه، قلب انسان معامله میکنه با خدا. و حسن فایده بعدی، و حسن ظنه به، و حسن ظنه به، یعنی و که حسن ظنه به خدا، و ربط القلب بالاسم المحسن، اینم فایده بعدی که توضیح داده شد. خب لرجاء فواید اخرى، اگر فواید دیگری است چرا خواجه، یعنی خواجه عبدالله، به همون فایده قبلی اکتفا کرد، این فواید رو ذکر نکرد؟ می‌فهمد الا ان شیخ نظر الی اصلها یعنی اصل این فواید، ضمیر اصل ها به فواید برمی‌گرده. یعنی خواست بیان کنی که فایده ای هست، اما چند تا هست اینو نخواست توضیح بده. خواست بگه رجا در اینی که اون خطر رو دارد فایده هم دارد. الذی به اصل این فواید نظر کرد. اصل رو من اینطور گرفتم، یعنی این که فایده هم هست. ممکنه اصل رو به من خودش بگیرید. اصل یعنی ریشه یا این فواید، که این فایده ای که شیخ گفت از این فوایدی دیگه مهمتره، تازه منشأ میشه برای بعدی ها. اگر من خوفم رو تونستم تعدیل کنم، اولا معامله میکنم با حق، ثانیا حسن زن پیدا میکنم، ثالثا قلبم رو مرتبط میکنم با محسن، که اون تعدیل خوف منشأ اون فواید بعدیه. پس مراد از اصل در اینجا همون منشأ گرفته بشه، ایبی نداره. شیخ خواست به منشأ این فواید اشاره کنه، یا خواست به اصل این فواید اشاره کنه، یعنی خواست بگه که فایده هم هست، تنها اون دو خطر و رجا مترتب نیست، بلکه فواید هم هست. هر دو جور میتونین اصل رو معنا کنه. الذی صفت اصله، اصلی که عبارت از تعدیل خوف. ظاهرن این صفت الذی هو تعدیل خوف نشون میده که مراده از اصل همون ریشه است، اون بهتره. کما اصلی همون دیگه میشه ریشه، اصلی هم همون یعنی مهمتر از همه بعد. چون حرفای بعدیشون هم همینه که مؤمن باید طوری باشد که تعادل بین خوف و رجا درست کند، به طوری که این خوف و رجا دو تا بال بشن برای قلبش، که این قلب بتونه با این دوتا بال پرواز کنه به سمت کمال. اینا نشون میده که اون فایده تعدیل خوف قوی تر از فواید دیگره، منشأ فواید دیگره، که اجازه پرواز به قلب میده. الذی هو تعدیل خوف کما جاء لوزن خوف المؤمن و رجاءه لاعتدلا. اگر خوف مؤمن و رجاءش وزن بشه، یکی رو توی کفه ترازو بذارن دیگری رو تو کفه دیگه بذارن، اینا متعادل میشن، یعنی ترازی یکی بالایی که پایین نمیره، هر دو کفه برابر هم بای میسند. و سمیا یعنی سمیا خوف و رجا جناح القلب، دو بال قلب نامیده شدن. و لابد فی البدای و مباد سیر منهما، در ابتدا، ابتدا رو با مباد سیر تفسیر میکنه، این مواد سه عطف تفسیر بر بدایه است. در ابتدای سیر الالله یا ابتدای سلوک لازم است هر دو، یعنی هم خوف هم رجا باید هر دو با هم باشن تا سالک سلوکش رو شروع کنه. اگر اعتدال نباشه، یعنی هر دو با هم نباشن و اعتدالی رخ نده، سالک سلوکش به نتیجه نمیرسه، باید هر دوشون با هم باشه.
این برای ابتدا تا انتها هم
لازمه؟ بله، شکی نیست، تمام این منازل این چنینه که وقتی در ابتدا شروعشون کردیم تا انتها باید رهاشون نکنیم. منتها ایشون میگه از ابتدا باید اینو داشته باشی، نه که بری وسط های راه تازه رجا و خوفت رو تعدیل کنی. از همون اول که میخواد راهو شروع کنی، باید خوف و رجا رو تعدیل کنی، تا اون آخران باید این وسیله رو همراه خود ببری، هیچ وقت ازش غافل نشی. نه تنها این وسیله، بلکه وسایل دیگر، تمام منازلی که ما میگیم قبلا نمی اشاره کردیم، از منزل اول تا منزل صدام باید تمام منازل همراه خودمون ببریم. وقت بعضی از این منازل تو مراتب بعدی معنای کاملتری پیدا میکنه، مثل توبه. توبه رو مثال زدیم، گفتیم توبه در ابتدای راه به معنای ترک گناهه، در وسط ها میرسیم به اونجایی که ترک ملاحظه اغیار، از اونم توبه میکنیم که دیگه خدایا توجه به غیرم نمی کنم، ذهنم رو مشغول میکنم فقط به تو و به هیچ چیزی دیگه اشتغال ذهنی ندارم، اینم توبه است. پس توبه همراه ماست از اول تا آخر، منتها مفادش فرق میکنه. ابتدا میشه توبه از گناه، بعدن میشه توبه از اشتغال ذهنی و توجه به غیر. و رجا علی ثلاث درجات. رجا همونطور که مفادش از سه درجه داره. افراد عادی درجه اول رو واجد میشن، افراد متوسط درجه دوم رو، اون خصیصین که دیگه خیلی مقامشون رفته بالا درجه سوم رو. عامل هر درجه هم سه چیز، یعنی عامل یا کاشف، یعنی سه چیز اگر اتفاق افتاد معلوم میشه انسان در مثلا درجه اول رجای، سه تا دیگه که اتفاق میفته معلوم شد درجه دوم. رجا در درجه اول اینه، خلاف آنچه دیده میشود که بعضی ها میگن ما امید به خدا داریم و خودشونو به شلی میزنن هرچی بادا باد، خود خدا حساب میکنه، ما دیگه خیالمون راحته. برخلاف آنچه که عامه از رجا استفاده میکنن، الان بیان میکنیم که رجا باعث میشود که انسان تلاش بیشتر کند، نه خودش رها کنه به شل و ولی بزنه خودشو، بلکه تلاش بیشتر کنه. این حالا نظیرش هم هست که گاهی از اوقات آدم ملاطفتی را از خدا میگیره، این ملاطفت او را لاابالی نمی کنه. گاهی ملاطفت آدم را لاابالی می کنه، ولی این ملاطفت آدم را لاابالی نمی کنه. میگه لااقل من شکر این ملاطفت رو بکنم، پس بیام بیشتر اطاعت کنم، خدایی که من اینجور توجه داره بیشتر اطاعتش کنم. یعنی محبت‌های خدا به انسان باعث میشه که انسان محکمتر بشه در اطاعت، نه این که بگه حالا که خداوند داره به من ملاطفت میکنه مغرور بشه بگه خب خدا همینه دیگه، بذار من هر کار کردم اونم کار خودشو میکنه، اون کار خداییشو میکنه من اون کار خودم میکنه. این برداشت نابجا از محبت الهی است. برداشت درست همینه که انسان حواسش جمع کنه. من بارها این اشاره کردم در اون روایتی که مربوط به قضیه حاروت و ماروته، وقتی آدم میبینه خداوند اولا از انسان حمایت میکنه در مقابل اعتراض ملائکه، ثانیاً ملکی رو که معصیت کرده باش چطور رفتار میکنه و ما رو چقدر راحت و آزاد گذاشته، با اینکه بسیاری از معاصی که اون دوتا ملک نکردن ما داریم مرتکب میشیم، ولی اونا رو چطور آفزون کرد ولی ما رو ول کرد. اینا باعث جرأت ما نمیشه، باعث خجالت ما میشه که دیگه خجالت میشه معصیتش کنیم. وقتی میبینیم اینجور محبت ما میکنه دیگه رومون نمیشه معصیتش کنیم، نه اینکه آزادتر خودمون میبینیم. یعنی اینطوره که رجا نه باعث آزادی ما بشه، بلکه رجا باعث تلاش ما میشه. من این روشنه، هر دو نوعش هم داریم. بعضی میگن ما امید به خدا داریم پس هر کار دلمون خواد میکنیم، بعضی میگن امید به خدا داریم بیشتر کار میکنیم تا بیشتر بگیریم، حالا یا بیشتر بگیریم یا بالاخره خدا رو اهل این عبادت ها میبینیم، نه که بیشتر بگیریم. این گرفتنش هم بازی یه نوع معامله است، عیبی نداره ها، اونم عیبی نداره، ولی خب بازی خود مقامش پایین تره. ابن سینا میگه زاهد عرفی معامله کننده است، زاهد نیست. زاهد عرفانی زاهد واقعی است. زاهد عرفانی اینی که توجه به غیر نمی کنه، ولی زاهد معمولی اینی که توجه به دنیا نمی کنه تا آخرتی که بزرگتر از دنیاست روش بدن. یعنی داره معامله میکنه، به کم هم قانی نیست، به کم قانی نیست، میگه که این کم رو میرم که اون زیاده رو بگیرم. بعضی هم برعکس پیدا میشن، داستان نادرشاه رو شنیدین دیگه. نادرشاه وقتی وارد نجف میشه که بعدش هم گنبد حضرت رو طلا میکنه، تمام علما به دیدنش میان، بعد میپرسه عالمی مونده که به دیدن من نیامده باشه؟ جواب میدن برای یکی از علما هست بودن شما نیامده. میگه خب اون نیامده ما بلند شیم بریم. بلند میشن میرن. وقتی پیش اون عالم میشینه خیلی نحوه زندگی عالم در نادر تأثیر میکنه. با حالت عبرت میگه که شما حالا من تعبیر منه یادم نیست تعبیرش، شما خیلی هنر کردی که مثلا بی‌رغبتی به دنیا نشون دادی. اون بر میگه به نادر میگه هنر تو بالاتره که بی‌رغبتی به آخرت نشون دادی. یعنی تو از اون بزرگه گذشتی به خاطر کوچیکه. حالا من از کوچیک بگذرم به خاطر بزرگ، این خیلی هنر نیست. تو از اون بزرگی به خاطر کوچیک گذشتی، تو خیلی هنرمندتر از منی. نادر خجالت میشه و همیشه میاد. بله، منظور این که اون بعضی ها برعکس عمل میکنن. قال زاهدای معمولی دنیا رو رها میکنن تا آخرت رو بگیرن. بعضی زاهدای که از صرف نادرش هستن اونا بزرگر رو هم میکنن که کوچیکر رو بگیرن. ولی هیچ کدوم از این دوتا از معامله بیرون نیمدن، اینا دارن معامله میکنن. زهدی نیست. زهد به این است که انسان از توجه به دیگران زهد ببرزه، بیرغبتی به توجه به دیگران داشته باشه.
این فهم غلط از رجع موجب استدراج خداوند نمیشه؟ آدم رجع رو بگیرن به مثلا که بدفهمی نسبت به رجع معمولی یا
شاید هم بشه، شاید همین بدفهمی هم موجب استدراج بشه. بالاخره ما موظفیم که این اموری که عمل میکنیم بفهمیم بعد عمل کنیم. اگه نفهمیده بخوام کار انجام بگیم،
یعنی اون رجوع غلط موجب بشه که انسان دیگه مثلا طوری قومی کار بده بشه که حرف بده بهش بباد بکنه،
اینجا استدراج بشه. اینجا استدراج بشه غالبا من چه استدراج میشه. و بعضی هم بهشون گفته میشه که رجا این نیست، ولی خب به خاطر احساس راحتی انکار میکنن، میگن نه خیلی رجا همینست که ما داریم. این در واقع میخواد راحت باشه، ولی خودش میفهمه که این کارش درست نیست. دومین علامتی که برای رجاء در درجه اول داریم اینی که انسان احساس میکنه که در خدمت معبود بودن برش لذت داره، یعنی عبادت کردن. خدمت معبود یعنی عبادت، چون خدمت معبودی که اصلا معنی نداره. خدمت معبود یعنی عبادت کردن، برش عبادت لذت داره، بارسنگی نیست. این علامت دومی که این آدم امیدواره، امیدواره، لذا خیلی با راحتی و با روی باز عبادت میکند تا به اون امیدش برسه. سومین علامتی که برای رجاء در درجه اول وجود داره اینه که انسان طبعش جود میکند به این که مناهی رو ترک کند، یعنی به راحتی از اون امور ناشایست دست میکشه، نه اینکه تعلق شدید داشته باشه و خودش رو با تحمیل از اون امر منهی و عن جدا کنه، بلکه با جود، با روی باز اون مناهی رو ترک میکنه. پس کسی که در درجه اول رجا وارد شده، اولا تلاش میکنه، ثانیا در خدمت مخدوم خودش که خداوند است با لذت میسته، ثالثا روحش با جود و بدون اینکه تحمیلی باشد مناهی رو ترک میکنه. شخصی که این سه تا کار رو انجام داد می داند که در درجه اول رجا وارد شده. حالا من عبارتی بخونم. و رجاء الله ثلاث درجات، درجات الله رجاء، اون رجایی است که این سه اثر رو دارد یا این سه کاشف رو دارد. یب اصل عامل علل اجتهاد، عامل یعنی سالک رو به اجتهاد برمی انگیزد، اجتهاد یعنی تلاش. اگر به اصلا متعدی باشه احتیاج نیست صبح اصلا بخونی. بله
متعدی مرموز
ده. بله متعدی هست، یب اصول بنده، یب اصول عامله علال اشتها. دوم و یولد و تلزز بالختمه، موجب می شود یا در انسان متولد می کند لذت بردن از خدمت رو، خدمت مخدوم، مخدوم حقیقی که خداست. یعنی انسان خدمت می کند به مخدوم حقیقی که خداست و از این خدمت کردن لذت می بره. خدمت یعنی چی؟ یعنی عبادت، که عبادت هم معلومه دیگه، نفش به خود ما عاید میشه. نفش اینطور نیست که به مخدوم عاید بشه، نفش به خادم عاید میشه. و یوقظو یعنی بیدار میکند طبع انسان را، این رجا بیدار میکند طبع انسان را تا جود کند به ترک مناهی. نه فقط ترک مناهی کند، جود کند به ترک مناهی، یعنی با سماحت، با روی باز، با روح آرام مناهی رو ترک کند، نه اینکه فشار به خودش بیاره. چنان خودش رو تربیت کرده که تا متوجه میشه این امر ناپسند است برای خداوند، دیگه بدون اینکه فشاری به خودش بیاره اون کارو ترک میکنه. یعنی اینقدر محبت به خدا پیدا کرده و اینقدر امیدوار شده که دیگه حاضر نیست امیدش رو با یه امر منهیان عوض کنه، بلکه امر منهیان رو ترک میکنه و به امیدش عمل میکنه. خب این بیان درجه اول رجا بود با توجه به متن. شرح هم نمیدونم بخونم، همین مطالب رو داری دیگه، اگه بخوام تون بخونم میشه خوند. بذاریمش بد نیست، بذاریم بعدا که یه منبر کاملی هم برای همین شهر بریم.